اعدام بکن برسه.
دیروز زد نکردم. دیروز وقتی من نشستم خاموشه.
صفحه یه اشکاری پیدا کرد. الان اینو می‌ذارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 23/10/93 درس خارج اصول استاد سید جواد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که در این بحث جعل و مجعول سه محور کلی بحث داریم. یه محور این که اصلاً امر اعتباری چیست؟ حقیقت امر اعتباری چیست؟ خب عرض کردیم میتونیم حقیقت امر اعتباری رو یک فرض امر حقیقی بدانیم که در اثر این فرض امر حقیقی عناوین انتزاعی مفروضیت تحقق پیدا میکنه، که این عناوین انتزاعی عناوین حقیقی هستند ولی عناوینی هستند که در طول اون فرض تحقق پیدا می کنند، یعنی عنوانهایی هستند که منشأ انتزاعشون وقتی تحقق پیدا می کنه اونها تحققشون به تحقق منشأ انتزاعست. این یه مرحله. البته در مسئله جعلی که تحقق پیدا میکنه، جعل مثلا فرض کنید وصیتی که یک شخصی میکنه، وصیت یک سنه یک امر جعلیه. موسی در یک زمان این وصیت رو میکنه، این وصیت یک حدوث داره، یک بقا داره. سلام بقای وصیت گاهی اوقات به اینه که موسی هنوز روی اون فرض خودش واقعیه، گاهی اوقات به این هست که موسی فقلا براش بقا فرض میکنن. در بعضی مراتب هست که ولو خود موسی از فرض خودش برگشته ولی فقلا براش بقا فرض میکنن، یا در جاهایی که موسی اصلا توجه به فرضش نداره. بعضی جاها این هست که موسی بقایش به وجود تقدیری فرضه، یعنی اگر ازش بپرسیم میگه من هنوز فرض دارم. این وجود تقدیری فرض این منشأ بقا میشه. مثل فرض کن وصیت. وصیت شما وقتی وصیت میکنید همیشه که التفات به وصیتتون ندارید که هی فرض کنید هی فرض کنید هی فرض کنید. یه زمان فرض کردید بقایش به وجود تقدیری فرض هست، یعنی اگه ازتون سوال کنید این فرض رو دارید. یه جوری دیگه این هست که بقایش مثلا اغلا باقی میدانن، مثل وکالت. یا شرعا اغلا که میگم یعنی کسی غیر از اون فارس، حالا اهلای شهر، مثل وکالت میگن شخصی که دیگری رو وکیل کنه، شرعا تا وقتی که خبر عزل رو به وکیل نرسونه وکیل هنوز به وکالت خودش باقیه. این ولو من دیگه فرض وکالت ندارم، ولو به نحو تقدیری، به نحو این که اگر ازم بپرسن آیا این رو وکیل میدانی بگم وکیل میدانم. تصریح هم کرده، ابراز هم کرده، ولی چون این ابرازش به وکیل نرسیده، ابلاغ نشده، اغلا این فرض رو باقی میمانه. پس بنابراین در مرتبه اول که فرض چیست، عرض کردن امر اعتباری چیست، نتیجه بحث این میشه. امر اعتباری یک فرض، یک امر حقیقیه و یک حدوثی دارد و بقایی دارد و بقای این امر یا به بقای اعتبار هست بالفعل از طرف خود فارض، یا به تقدیر، یعنی به این نحو که اگر ملتفت باشد باز هم میگه فرض من به موجود هست، یا به جهت مثلا بنا عقلا یا بنا شرع یا یک خلاصه قانونگذار اعلایی که بر خود اون شخص حکومت داره و سیطره داره. خب این مرحله اول، که مرحله این که اعتبار یعنی چی. مرحله دوم اینی که اعتبارات کلی به چه شکل هست. چرا اعتبار بعضی وقت کلیه؟ خب گفتیم اعتبار از طبق فرض و فرض به توصیف یک تصور قضیه و امثال این هاست. اگر اون قضیهی که ما تصور کردیم قضیه کلیه باشه، در نتیجه فرض ما هم کلی می شود. کلیت فرض به تبع کلیت تصوره، و اینجور نیست که قهرن انحلال، این که تو بعضی از کلمات هست که متکلم اصلا تصورش کنده، تصور بهدانیه، تصورش بسیطه، ولی خارجن یه دفعه این منحل بشه. نه، چون خود متکلم یک امر عنوان کلی رو تصور کرده، اون تصورش چون کلیه و جعلش به این تصور کلی تعلق گرفته، در نتیجه مجعولش قهرن منحل میشه. انحلال حکم تابع انحلال جعل، یعنی تابع کلیت جعل هست و به صورت قهری نیست. خب این بحثی هست که بحث انحلال باید به اون پرداخته بشه. مرحله سوم، این حالا بحثایی بود که قبلا طرح شد. مرحله سوم، مرحله رابطه بین جعل به نحو قضیه شرطیه و تحقق جزا عند تحقق شرط هست.
تحقق
جزا عند
تحقق شرط
الان دقیقا مجبور
اینه یا
مجبور؟ حالا همین رو میخوایم صحبت کنیم. تحقق جزا عند تحقق شرط، این خواهیم ببینیم رابطهش چی هست و چه شکلیه. ما برای اینکه از اون بحث کلیت بیرون بیاریم، سعی میکنیم یه مثالی بزنیم که دیگه جنبه کلیت نداشته باشه، کاملا یک جنبه شخصی. اینه که من به وصیت مثال بدم. مثلا شخص موسی میگه اذا مت تو فهذا ملک لزیدم، یک عین شخصی رو وصیت میکنه برای زید ملکیتش رو. خب اینجا ببینیم تحلیل این قضیه چیست و اون جعل من به چی تعلق گرفته. ما گفتیم اصلا ملکیت یک امر اعتباریه. امر اعتباریه یعنی چی؟ یعنی اگر ما فرض سلطه رو برای کسی بکنیم، عنوان مفروض و سلطه بودن اگر به زید منطبق شد، زید عنوان مالکیت میگیره. مالکیت زید یعنی مفروض و سلطه بودن زید. اگر میگیم ادامه تو فزیدون مالکن لحاظ المال، حالا تعبیر رو همینجوری بگیم که کاملا منطبق تر باشه، اذا من تو فزیدون مالکون للمال، مالکون یعنی چی؟ یعنی مفروض السلطه است. یعنی من سلطه زید رو بر این مال بر در فرض مرگ خودم فرض کردم. این دیگه از این شفافتر نمیتونیم این تعبیر رو تعبیر بکنیم. فرض من همین الان ولی مفروض السلطه بودن رو بر زید که میخواییم حمل کنیم، در زمان مرگ زید مفروض السلطه میشه، چون فرض من به ملکیت حین الموت تعلق گرفته نه به ملکیت اهل. پس بنابراین اگر نگاه به خود فرض کنیم، ظرف فرض همین الانه، البته حدوثش الانه، ولی یک بقایی فرض هم داره به بقای همون سه شکلی که عرض کردم، یا به نحوه این که خود فارض هنوز التفات تفصیلی به فرضش داره، یا خود فارض به نحوه تقدیری و تعلیقی فرضش رو ادامه میده، یا اغلا یا شرع فرض اون رو ادامه میدن به یکی از این سه شکل. پس بنابراین ما یک فرض اینجا داریم، این فرض حدوثی داره و بقایی داره، حدوثش در یک زمان خاصی است که به اون عملیه جعل مثلا تعبیر بکنیم، بقایش هم یک بقایی در عالم خودش داره. یک زمانی داریم که این فرض من به اون زمان تعلق گرفته، من ملکیت در زمان بعد از مرگ رو فرض کردم. طبیعتاً این که بعد از مرگ زید به صفت مالکیت متصف می شود به دلیل این که من اینجوری فرض کردم، فرض من این شکلی هست، مالکیت زید بعد از مرگ یک عنوان انتزاعی هست که منشأ انتزاعش فرض من هست. و رابطه این توجه به فرماد، اینی که تو این جلسات خیلی روش تاکید میکردیم، اون اینه که بین احکام امور خارجیه و احکام امور ذهنیه باید فرق گذاشت. ما یک علیت در امور خارجیه داریم که یک شیء دیگری رو ایجاد میکنه، علت و معلول باید در یک زبان باشند، ولی یک چیز شبیه علیت در عالم ذهن داریم، مشابه علیت، اون رابطه عنوان انتزاعی با منشأ انتزاع هست. منشأ انتزاع هم یک نحو علیتی برای عنوان انتزاعی دارد، ولی این رابطه منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی شبیه رابطه علت و معلول در عالم خارج نیست. یعنی مثل اون نیست که علت و معلول باید در یک زمان تحقق پیدا کنند و تقدم و تأخرشون رتبی باشه، مثل تکان حرکت دادن مفتاح و باز شدن در، مثل اون نیست. بلکه عنوان انتزاعی ممکنه زمانش با زمان منشأ انتزاعش فرق کنه، منشأ انتزاع الان باشه، عنوان انتزاعی در گذشته یا در آینده باشه، مکانشون متفاوت باشه، مکانشون
در
گذشته. من فرض میکنم که زید قبلا مالک بوده، اشکالی نداره، مالکیت زید رو برای قبل انتظار
در خارج هم که محقق میشه، تفاوت
بود. نه در خارج هم محقق میشه دیگه، اشکال نداره، فرض میکنم مالکیتش رو اما حقیقتش همینه، حقیقتش فرضه.
زمان فرضه یا زمان مفروضه؟
الان فرض میکنم، ولی عنوان مفروض السلطه بودن برای زید در عالم سابق من فرض میکنه کردم چی؟
زمان گذشته تمام
شد
ولو تمام شداش فرق نداره، نه نه هیچ فرقی نداره، توجه کنید، هیچ فرقی نداره بین گذشته و آینده، این همه. من الان فرض کردم، نه فعلیت چیزی نیست، فعلیت یک تحقق خارجی نداره، بحث ما حقیقته، بحث ما همینه، میخوایم این رو تحلیل کنیم.
خب این آینده گذاشتیم،
هیچ فرق نداره، هیچ فرق نداره. من الان فرض میکنم زید رو مالکیت زید در گذشته رو، هیچ مانعی نداره، یعنی مالکیت تخیل نیست، حقیقته، یعنی حقیقت به این معناست. ببینید کمان که قبلا همین مطلب رو گفتم، من اگر یک شیء گذشته رو تصور کردم، اون شیء گذشته در همون زمان گذشتهش به یک صفتی متصف میشه، صفت متصور بودن. شما میگید اون امر گذشته چجوری میتواند صفتی به خودش بگیرد؟ پاسخش اینه که این صفت ها صفت حقیقی نیست، صفت ذهنیه. ولی
اون این صفت متصوره، این گذشته
نه، متصور زید در گذشته متصور منه،
درسته؟ ولی الان
نه، نه، اینو توجه بفرمایید، زید در گذشته متصوره، یعنی زید به وصف کونه ای فعل گذشته متصور منه، تصور من فعلیه، ولی عنوان متصور بودن که یک عنوان انتزاییه بر زید در همون زمان گذشته متصف میشه.
یعنی هینا کونه ای موجودن فعل گذشته فعل ماضی اون موقع متصور
بوده، اون موقع چیزی بوده است که تصورش در الان در ذهن من بوده. متصور یعنی این، تصور اینه، تصور در نظر بگیرید، تصور یعنی متصور یعنی این چیزی که تصویر ذهنیش در ذهن من شکل گرفته است.
خب بله همین
آینده چی؟ خب همینه دیگه.
ولی خب این که در آینده این خلاصه محل استقرار پیدا میکنه و یه خصوصیاتی به خودش میگیره،
خصوصیاتی نمیگیره، به همون شکلی که گذشته متصف میشه آینده هم همونه.
خب اون الان در آینده میتونه مثلا
تغییر نمیکنه، هیچ تغییر نمیکنه.
یه آثاری برش بار
نه، حالا اون آثار شر داره بار میکنه، اون آثار عقلا دارن بار میکنن. عقلا باید چجوری ممکنه بچه‌ای که در گذشته اثری همین الان بار کنن؟ اثر الان بار میشه، کما که اثری که نسبت به آیندهم هست ممکنه الان باشه یا آینده باشه. اون یه بحث این که این فرد چه خاصیتی داره. بله خاصیتش باید حالا به بعد باشه، ولی خود اون رو ما میتوانیم در گذشته فرض کنیم، اون هیچ اشکالی نداره. یعنی اون شیئی که در گذشته است، شیئی هست که تصویر ذهنیش در ذهن من شکل گرفته است. این همینه، اون شیئی که در گذشته است، تصویر ذهنیش در ذهن من شکل گرفته است، نه اون شیئی که در الان هست. نه، اون شیئی به وصف کونه ای موجودن فی زمن الماضی متصف به وصف صورت ذهنیش در ذهن من شکل گرفته. اینا یه
عنوان
ها،
عنوانی امر متصور فعلی دیگه، یعنی شما دارید الان اون عنوان فرض
میکنید. نه، این عنوان فرض نمی کنید، عنوان هم فعلی،
نه همونه ذهنی،
نه یعنی به این معنا بحث ما اینه، بحث ما اصلا باید با تصویر عنوان انتظایی رو بکنیم. عنوان انتظایی، من الان که تصویر میکنم، در به وسیله این تصویر من یک این منشأ انتزاع میشه برای یک عنوان انتظایی برای چه گذشته.
فرد
نه، خود عنوان انتظاییه. نه توجه نکردید.
توجه نکردید.
نه، حقیقت الملکیه فرض الشیء، و این وقتی من میتوانم فرض کنم شیء رو در گذشته، این حقیقت الملکیه رو ایجاد کردم. حقیقت الملکیه چیزی نیست جز فرض کردن. پس بنابراین
یعنی من میتونم بگم فلانی رو فرض میکنیم که از گذشته مالک بوده و
نه، فرض میکنم مالک بوده، فرض میکنم از گذشته سلطه تکوینی داشته. سلطه تکوینی در گذشته رو فرض میکنم. فرض سلطه تکوینی یعنی ملکیت. فرض سلطه تکوینی، سلطه تکوینی گذشته رو فرض میکنم. خب این کاملا
فرض نکنم بالاخره سلطه،
نه فرض نکنم
سلطه ملکیت کجا ملکیته.
فرض سلطه حقیقی یعنی ملکیت. تو فرض نکرده باشم اون ایجاد نمیشه.
خب اگر مگه غیر همون سلطه حقیقی همون ملکیت؟
نه خیر، فرض سلطه حقیقی ملکیته.
میشه فرض ملکیت؟
نه، خود ملکیت. توجه نکن بکنین، ملکیت یعنی فرض سلطه حقیقی.
چرا این فرض
اضافه میکنید؟ حقیقت ملکیت اینه، مالک یعنی
هستم، یعنی ما باید فرض بکنم نه شما
اصلا مالک نوستر ملکیت یعنی چی؟
اصلا تو ذهن ما بیاد یا نه شما مالک؟
نه خیلی نیستید، حقیقتش اعتباره. ملکیت که من دارم ایجاد میکنم، ملکیت که فعل منه، ملکیتی که با فعل من داره ایجاد میشه، تا منی که فارض هستم، معتبر هستم.
این مثلا فصل جایی که من میخوام خرید و فروش کنم، اما از اول یه شما میتونی مالک
بودن. مالک بودن، خود اون مالک بودن میخوام بگیم یعنی چی؟ یعنی خارجی که نیست، هیچ کسی اون رو فرض کرده دیگه. اغلا هر کس میخواد فرض کنه، اغلایی، شرعی، من معتبری،
ما فرض خدایم.
این تو این چیزها ما هم یک نوع قانون گذاریم. خب بنابراین بحث ما اینه،
فقط یعنی تو این جهت ما رو از خدا مثلا منهان کنید. خدا رو بعد چجور مالک حقیقی میدونید اگر ملکیت رو اینجور معلوم میکنید؟
خدا مالک حقیقی نیست، مالک حقیقی اصلا خدا مسلط حقیقیه. ملکیت به معنی این خلطه، مالکیت رو به معنی سلطه واقعی که گرفتن خدا بله مسلط واقعیه، ولی مالک به معنای مفروض السلطه بودن نه، خدا مالک حقیقی است. اینا خلط این و این. حالا تو ما باید برای خدا سلطه فرض کنیم تا خدا مالک بشه، و اینه که خدا گاهی وقت بر خودش سلطه فرض کرده است، گاهی وقت بر خودش سلطه فرض نکرده است. بنابراین حق سهم مثلا ای خمس یک ششمش رو خدا بر خودش فرض کرده، بقیهش بر خودش فرض نکرده. بنابراین این یه خلط عجیبی توی این بحث شده بین این که میگن خدا مالک حقیقیه، مالک مشترک لفظیه. مالک یعنی اون مسلط تکوینی گایقات. خب اگر اون باشه بله خدا مسلط تکوینیه، ولی اگر مالک یعنی کسی که براش سلطه فرض کردیم در عالم اعتبار، خدا نه مالک حقیقی نیست. بس سیگی داره که بر خدا، خود خدا مالکیت فرض کرده باشه یا فرض نکرده باشه. در بعضی چیزا مالکیت فرض کرده، مثل مثلا منظور الله، منظور رو خدا بر خودش فرض میکنه. خب لله علی الناس جل بیت حج امثالی، اینا چیزایی هست که خدا بر خودش فرض کرده، ولی اگر فرض نکنه خب نه مالک.
مالکیت و اون اصلی که خدا به وجود آورده چنده خرج
بده. مالکیت به معنای
اون چیزی هم که خمسه خدا به وجود آورده ولی مالکش نیست به قول
فرمایش. بله، مالک به معنای مفروض السلطه بودن یکی امریست که وابسته به فرض خداست. اگه خدا فرض کرده باشه ایجاد میشه، فرض نکرده باشه ایجاد نمیشه. و در همه اشیاء هم نیست، خدا همه اشیاء رو
خدا به همه چی سلطه داره، ولی تو اونجا
سلطه داره،
اجازه به ما داره.
نه اجازه نیست، بحث سلطه تکوینیه. اون سلطه‌ای که خدا داره سلطه تکوینیه، ولی اون سلطه‌ای که اسمش مالکیته سلطه تکوینی نیست. فرض السلطه است، و این فرض السلطه در بعضی جا کرده در بعضی جا نکرده. اونی که موضوع اثر هست، خدا اون رو موضوع اثر قرار داده، سلطه تشریعیه، یعنی فرض سلطه تکوینیه. اون حالا در یه جایی فرض کرده یه جایی فرض نکرده. اون چیزی که برای خودش فرض کرده که مالکشه، من بدون اجازه خدا و آن کسی که وکیل خداست که معصوم در زمین خلیفت الله هست، این خلیفت الله که میگه خلیفت الله تشریعی، این به عنوان وکیل ولی یه اموال جلایت داره بر اموال.
سلطه تکوینی
هیچ
چیزی نمیاره،
سلطه تکوینی هیچ کاری نداره، چیزی نداره،
کاری
تشریعی نداره.
یعنی ما نیاز به اذن از خدا نیست؟
نه اون یه بحث دیگه است که عقل انسان که چیز میکنه، یه بحث دیگه است. حالا اوناش بمانن. خب عرض کنم خدمت شما، پس بحث ما این هست که حقیقت اعتبار یک امر اعتبار، حقیقت اعتبار یک فرضی هست که این فرض میتواند منشأ بشود که یک شیئی در گذشته یا در حال یا در آینده به یک وصفی متصف بشه. اون وصف ممکنه اسمی داشته باشه، و اون وصفی که به وسیله اون فرض تحقق پیدا میکنه، اون ممکنه منشأ اثر باشه، اون منشأ اثر باشه. یعنی موضوع برای احکام عقلا، احکام عقل و احکام شرع باشه. این مطلب. خب پس بنابراین ما حالا تحلیل کنیم.
پس من این سوال برام شما. پس یعنی اگر هیچ که ایتاتی هیچ سلطه‌ای هم نداشته باشه تکوینا، ما میتونیم ملکیت.
بله بله بله. اشکالی
نداره. عملاً ببینید
هیچ اشکالی نداره. من. هیچ اشکالی نداره. بحث این که عمل خارجاً این کار تحقق پیدا نمی کنه، چون این فرضها برای رسیدن به یک امور واقعی هست، اونها یه بحث دیگه است. بحث لغویت، بحث مصححی، اونها یه بحث دیگه است که حالا فرض کردی که ثم نماز باشه خاصیت داره. این باید این فرضها برای رسیدن به یک اهداف تکوینی باشه، اونها یه مرحله دیگه است تو بحث که اون رو فعلا بهش کار نداریم. پس بنابراین اگر من گفتم ازامت تو فزیدون مال کن لحاظ المال، معناش اینه که ازامت تو فزیدون یسیر و مفروض و سلطه لحاظ المال، صدق این قضیه مادامیه. یعنی به این معنا که تا وقتی که فرض موجوده این قضیه شرطی هم صادقه. حالا بقای فرض یا حقیقتن هست به جهت اون سه شکلی که در مورد بقای فرض عرض کردم، اون رو هم در نظر بگیرید. خب حالا یه داشته باشید، وقتی یک همچی قضیه تحقق پیدا کرد و این قضیه صادق بود، یک شیعی رو ما اینجا میتوانیم بگیم صادقه، اون ملازمه بین موت موسی و مالکیت زید، درسته دیگه؟ بینه این مالک بودن زید در زمان مرگ تحقق پیدا میکنه، ولی ملازمه بین مرگ موسی و مالکیت زید، این ملازمه همیشه است. البته همیشه است به تبع صدق قضیه، مادام کون القضیه صادقا، که خود اون قضیه چون مادامیه، خود اون قضیه ازامت تو فزیدون یسیر و مفروض و سلطه، اون چون مادامیه ملازمش هم مادامیه.
قضیه کلیه
شده
جدایی از
اصلا
این وصیت
است. نه حالا این وصیت ما دارم میگم، این وصیت
اگر این آقا وصیت نکرده بود، این عنوان این که اگر کسی وصیت
نه اونو کار نداریم. این بحث این بحث نفوذ شهریشو نداریم.
نه
بحث
من
نه بحث نه بحث این خب تابع
از اینکه یا اصلا موسی هم
نه 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 قبل از اینکه وصیت کنه
این ملازمه بود دیگه.
نه ملازمه نبود، ملازمه نبود،
ملازمه این که
نه نه هر کسی وصیت کنه، این وصیت خاص نه توی قانون کلیش کار نداریم، اصلا کلیت رو بذارید کنار. ما این وصیت شخصی رو در نظر داریم میخواییم بگیریم. من اینجا مثال رو کاملا شخصی کردم برای تحلیل این قضیه شخص. ببینید ما در واقع بین موت موسی و مالکیت زید یک ملازمه وجود داره، این ملازمه هم مادامیست. البته این ملازمه در زمان مرگ تحقق پیدا نمی کنه، ولی مادام کون الوصی موسی باقیان علی وصیته و بانیان علی، اگر موسی از وصیت خودش دست رفیت کرد،
ما فکر کردیم میگید قبل از وصیت هم حتی بوده
اجازه. نه نه اینو نمیگیم. نه نه
از وصیت بس تا وقتی
به وسیله وصیت این ایجاد میشه این ملازمه، مادام کون الوصیه موجودتن. این یه چیزی هست که این شکلی نیست که بعد از این
که همجور که مثلا میگیم که بقای فرض به اون که اعتبار عرف یا اقلا یا شرعه خود این مون مثلا طبیعتا بقایش باید به همی اعتبار
میشه، این این ملازمه امری اعتباری نیست، این ملازمه خوش حقیقی اصلا ترک ملازمه اعتباریه، اون مالکیت زید اعتباریه، ولی این ملازمه دیگه حقیقیه. ولی این که ما میگیم این ملازمه صدقش مادامیه به اعتبار این که طرف ملازمه مادامیه، چون مالکیت زید مادام کون الوصیت موجودتن است، چون طرفش مادامیه در نتیجه ملازمه مادامی میشه، ولی خود ملازمه رو ما اون چیز نمی کنه. اینو بخوام در ادامه همین صحبت کنم. آجا
همین رو
میدید
معلومه، همین
رو میدید معلومه فرضه، نه اون طرف خوبش
معلومه فرضه. حالا اجازه بدید، اگه بعدا این طرف حالا احیانا زنده شد پس نباید تردید کنیم که دیگه ملکیت برمیگرده، در حالی که به هر کی بگیم میگه نمیدونم الان ملکیت مال همین مالک جدیده یا مال مالک قبلی.
این به خاطر اینکه بحث این هست که تا جایی که من تا زمانی که من مرده باشم این چیزو فرض کرد.
بعد مثلا طرف مثلا فرض کنید که
به خاطر همین، نه به خاطر اینکه مالکیتش شو زن به خاطر همین مادامی بودنش دیگه، یعنی مادام کونی ما
طرف زنده شو،
چون ما دیگه متو صرف نمیکنه دیگه.
خب پس باید بخوره این مالک باشه دیگه، همین مالک
قبلی
متو متو دائمی اگر چیز کرده باشی. بستگی داره متو رو چی بگیم، حدوث متو منشأ باشه یا بقایش هم در این فرض کرده باشه، اون بستگی به نحوه فرضه. یعنی اذا حدث الموت موضوع
برای اون بعدن در نمیشه دیگه،
حدث الموت که هم بوده، یا اذا حدث الموت و کان الموت باقیا، کدوم اون از دیگه بستگی داره چجوری علتی هم که شک میکنیم، چون نمیدونیم اذا متو به نحو حدوثی یا بقایی. این حالا خیلی تو بحث دخالت نداره. اجازه بدید یه نکته دقیق اینجا میخوام عرض بکنم، این نکته رو توجه بفرمایید. اون اینه آیا ما گاهی اوقات یک ملازمه تکوینی، ملازمه بین دو تا امر تکوینی وجود داره، بین موت موسی، موت یک نفر مثلا، و سلطه تکوینی زید اگر یک ملازمه وجود داشته باشه. فرض کنید که این آقای موسی نسبت به زید اجازه رفتار نمیده تا وقتی که موسی زنده است، جناب زید هیچ کاری نمیتونه انجام بده. بعد از اینکه موسی مرد، زید آزاد میشه، سلطه پیدا میکنه. جایی که فرض کنید که یک کسی تحت سلطه یک کسی است، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، دست و بالش بسته است، باید اون طرف بمیره تا این بتونه کاری انجام بده. درست شد؟ خب این گاهی اوقات هست دیگه، گاهی اوقات منشأ سلطه پیدا کردن تکوینی یک شخص موت دیگریه. خب ما میتونیم بگیم بین موت فلان آقا و سلطه تکوینی زید ملازمه است. خب این ملازمه حقیقی و این ملازمه ای که بین موت موسی و سلطه تکوینی زید هست، اگر این ملازمه رو فرض کنیم، آیا همون اثری که با فرض سلطه ایجاد میشد این اثر هم ایجاد میشه؟ این شما تحلیلتون در حقیقت ملکیت فرض و سلطه بود، نه شما یعنی فرض اون جزا، نه جزا رو فرض نکنید، ملازمه رو فرض کنید، بگید که بین مرگ موسی و سلطه تکوینی زید که ملازمه حقیقی گاهی اوقات وجود داره، ما این ملازمه رو فرض میکنیم، فرض میکنیم بین موت موسی و سلطه تکوینی زید ملازمه ای باشه. آیا این میتونید اینجور تصویر کنید؟ پاسخ مطلب اینه که مانعی نداره ما همچی تصویر رو بکنیم، ولی مشکل ما این هست که عقلا بر این فرض ملازمه اصلا بار نکردن. مالکیت به معنای مفروض السلطه بودن هست که اون جزا هست، اسم مالکیت رو برای این گذاشتن. حالا اگر فرض الملازمه خودش اثری داشته باشه خب اون رو بار کن، ولی مطلبی که هست نه، یه چیزی مثلا کسی که ملازمه در جایی که ملازمه وجود داشته باشه فرض این ملازمه اسمی داشته باشه میشه تصویر کرد، خارجن این نیست. یعنی آن چیزی که ما در عالم خارج داریم اون سلطه رو وقتی فرض کردید شخص میشه مالک. گاهی اوقات اون سلطه رو همین الان فرض میکنید، گاهی اوقات اون سلطه رو در یک زمان خاص و در یک شرایط خاصی فرض میکنید. پس اینجور نیست که ملازمه خودش یک امر ملازمه حقیقی رو ما بخواییم فرض کنیم اثر داشته باشه. نه، این اثری نداره، مگر ملازمه بین موت موسی و سلطه تکوینی زید یک تعبیر عرفی باشه از اینی که من اون سلطه تکوینی رو بهش فرض کردم. از جهت اثباتی ما ممکنه این رو یک تعبیر عرفی باشه برای بیان همون حقیقتی که فرض سلطه رو برای زید اگر در زمان مرگ موسی من اعتبار میکنم، برای بیان این میگم که ملازمه رو من فرض کردم. اگه بیان عرفی بخواید برام تعبیر کنید اب نداره لیسه، ولی اون چیزی که منهای جهت اثباتی و تعبیری بخواییم بسنجیم اونه که حقیقت ملکیت رو ایجاد میکنه، اینی که من سلطه رو برای زید فرض کنم. در هر زمانی که سلطه رو برای زید فرض کردم، زید در همون زمان مالک میشه و اثر ملکیت هم برش بار میشه. پس بنابراین اینجور بخواهم عرض بکنم، شما این که شهید صدر تعبیر میکنه که مرحله جعل رو مجعول به ذات میگیره، مرحله مجعول مرحله فعلیت رو مجعول به لعرض میگیره، اگر بخوایم تعبیر بکنیم عکسش روشن‌تره. یعنی ما در واقع اون چیزی که ابتداعاً جعل بهش تعلق میگیره به همون مرتبه به اون جزاست. یعنی من مفروض و سلطه بودن زید در زمان مرگ رو وقتی جعل کردم اعتبار کردم، او ابتداعا جعل میشه. بله در طول او یک ملازمه بین مرگ و مفروض و سلطه بودن تحقق پیدا میکنه. حالا شما بگید این ملازمه با او همدوش هم هستن، در آن واحد ایجاد میشن، خب حالا اون یه جور دیگه است. اگر بخواهیم بین اینا تقدم و تأخری قائل بشیم، یکیشون رو مجهول حقیقی بدانیم، یکیشون رو مجهول بالذات، یکیشون مجهول بالعرض، مرحله‌ای که ایشون مرحله فعلیت میدانه او مجهول بالذاته، مجهول به ذات. چون فرض اینه که یه جعل داریم، خود جعل یک امر حقیقیه، ایشون نمیگه جعل به ذات، مجهول به ذات. توجه بفرمایید، بحث در این نیست که یک ما منشأ انتزاع داریم، منشأ انتزاع جعل منه، علی تقدیر جعل من اون حقیقیه، از این جعل من دو تا مجهول اینجا تحقق پیدا میکنه. دو تا مجهول، یکی این که مفروض و سلطه بودن زید در هنگام مرگ تحقق پیدا میکنه، یکی ملازمه بین مرگ و من مفروض و سلطه بودن تحقق
شده. چون بدون واسطه و اولیه
ایشون نه ایشون تصور ایشون تصورشون این بوده که کنه اول ملازمه جعل میشه بعد اون جزا جعل میشه، در حالی که بعد عکس قضیه.
اگر اول ما بگیم که توی فرض بین علت و معلول اولا فاصله چشکاری نداره و از اون طرف مقصود بالاصاله اون معتبرم اون مفروض
از سلطه بودنه،
وقتی که چشکاری نداره که بگیم اون مجهوله.
بله، اونی که در واقع مجهول به ذات هست اون مرتبه فعلیت برعکسه. حالا شما بگید اون دو تحت هم نفهمن، بگید پس بگید هر دوشون مجهول
به ذات هست. چون میخواست بیرون رو جعل کنه اینو وسطی رو جعل کرده، مجهول اول رو
مجهول اول برای چی؟ یه مجهول یه چیز بیشتر جعل کرده،
همون فرض میگید دیگه، همون
فرض هم به حقیقیه. یعنی بحث اینه که ما این که شارع فرض میکند دو تا عنوان انتزاعی تحقق پیدا میکنه. یکی این که زید در زمان مرگ مفروض السلطه میشود، یکی این که بین مرگ زید و مفروض السلطه بودن ملازمه تحقق پیدا میکند.
چون
اینا ظاهرا همشون
یک فرزند،
شما اب نداره یه جوری ممکنه شما اینا بگید دفعه دیگه یکی هم.
من در آن واحد طرفین رو فرض میکنم ملازمه رو فرض کردم.
نه ملازمه رو فرض نمیکنم. نه ملازمه فرض نمیشه دیگه. نه ملازمه دیگه فرض نمیشه، ملازمه تحقق پیدا میکنه. یعنی چون من جزا رو در زمان شهر تحقق دادم پس ملازمه تحقق پیدا میکنم.
من چجوری اعتبار میکنم؟
چی؟
من چجوری اعتبار
میکنم؟ من اعتبار میکنم مفروض السلطه، مفروض السلطه بودن زید در زمان مرگ رو اعتبار میکنم.
اگر این باشد این باشد درسته؟
چی؟
مثل
پیام آگاهی
دیگه. اگر این
تحقق خیلی همین من دارم اینو میگم، فرض و ملازمه نیست. این بحثی که آوردن در همین بود. من ملازمه رو فرض نمی کنم، جزا رو فرض می کنم. جزای حقیقی رو در زمان شرط فرض می کنم، به تبع ملازمه بین چی؟ اون چیز میشه. یعنی ما یا باید بگیم که هم ملازمه هم تحقق جزا عند تحقق شرط در آن واحد تحقق پیدا میکنن. این همونی نیست. اینا من اونی که تصور میکنم اونی که هست جعل اصلا ابتداعا تعلق میگیره به جزا عند تحقق شرط و در طول این ملازمه از این انتزاع میشه. یعنی نتیجه این مطلب این است که ما میدونیم بین اینا ملازمه است.
کشف میکنیم ملازمه رو.
کشف نه، همینه یک عنوان انتظاییه. یعنی من میخوام بگم که ما
ملازمه بینشون نبوده.
حالا این دیگه خیلی گذشت.
یه ملازمه بینشون بوده ما الان کشف میکنیم.
کشف نیست، نه ملازمه نبوده، کشف میکنیم که چه کشفی؟
تصور میکنیم ملازمه.
ملازمه یک عنوان انتظایی دیگری هست در طول اون عنوان انتظایی. اینو بخوام بگم.